ساعت هر شب تو روزها بی تو دارم با دل خود ماجرای روز و شب پیش روی غاب اکسی از تو دارم ماه من روز و شب با یاد تو دارم صفایی روز و شب روز و شب دل خوشم با خاطرات هر شب تو روزها
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. امراهان عزیزان، شنونده های گرانقدر و صمیمی، سلام و درود فراوان بر شما باد. شبتون بخیر باشد. با گفتارهای رادیو تاجیکی از سرزمین خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده پخش گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستم. انشالله که فرصت داشته باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. در آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. انشاءالله که همه ما و شما از این نوای قرآنی گوش نواز بهره مند شویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت وبست الجبال بسا فكانت هباء
دوستان، یاران، عزیزان، وقتتون بخیر باشد. انشاءالله تنتون سالم. در چهارشنبه 18 تیر ماه 1404 هجری شمسی که برابر با 13 محرم 1447 هجری قمری و 9 ژوئیه 2025 میلادی، به اتفاق سایر همکارانم هم در رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم برنامه های امشب را همراهی بفرمایید. یاران عزیز، برنامه‌ای که برای امشب شما در نظر گرفتیم، بخش خبری رو داریم. پس از آن تقویم تاریخ، نواهنگ، همسفران، پرتوی از آفتاب، تکرار نمایش، تکرار برنامه فرهنگنامه و برنامه کاربلد، تکرار برنامه مشاهیر، مجله سیاسی خبری و پایان بخش هم طبق روال هر شب حکایت‌های ادبی است. تشکر که قصد همراهی دارید. ساعت 19 به وقت ایران و 20:30 دقیقه به وقت دوشنبه. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی. We'll be right back.
بررسی تحولات منطقه در دیدار وزیر خارجه ایران با ولیعهد عربستان، تلاش مقامات تاجیکستان و قرقیزستان بر افزایش حجم تجارت دو جانبه، و پایان مسابقات قهرمانی والیبال فدراسیون والیبال آسیای مرکزی در بین دختران زیر 16 سال در شهر دوشنبه. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. تحولات منطقه در دیدار وزیر خارجه ایران با ولیعهد عربستان سعودی بررسی و بر اهمیت تقویت امنیت و ثبات در منطقه تأکید شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری عربستان سعودی واس، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران عصر سه شنبه در جده با محمد بن سلمان آل سعود ولیعهد عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار ولیعهد عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که توافق آتش‌بس بین ایران و رژیم صهیونیستی با ایجاد شرایط برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه کمک کند. محمد بن سلمان آل سعود بر موضع عربستان سعودی در حمایت از گفتگو از طریق ابزارهای دیپلماتیک با عنوان وسیله برای حل اختلافات تأکید کرد. وزیر امور خارجه ایران نیز از عربستان سعودی به خاطر موضع این کشور در محکوم کردن حمله نظامی رژیم صهیونیستی ضد ایران و از تلاش های ولیعهد این کشور برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه قدردانی کرد. سیل در تگزاس آمریکا 111 کشته و 172 نفر مفقود بر جای گذاشت. تلاش های امداد و نجات از امتداد رودخانه گوادالوپا در سینتر پوینت تگزاس در پنجمین روز از سیل مرگبار در این منطقه همچنان ادامه دارد و تعداد کشته شدگان به حداقل 111 نفر افزایش یافته و حداقل 172 نفر همچنان مفقود هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، کارشناسان هواشناسی میگویند که مدل‌های پیش‌بینی برای تعیین دقیق محل و زمان بارش شدیدترین باران با مشکل روبرو بود و هیچ سیستم هشدار در شهرستان کور وجود ندارد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
اوضاع فاجعه بار ناشی از سیلی گسترده و پرتلفات در ایالت تگزاس، دومین ایالت بزرگ آمریکا با 31 میلیون نفر جمعیت، که تعداد تلفات، کشته‌ها و خسارات ناشی از آن ساعت به ساعت افزایش می‌یابد. سیلاب بخش‌های وسیعی از تگزاس را زیر آب برده است و جستجو برای یافتن مفقودان و اجساد جدید ادامه دارد.
ساعت 3 نصف شب با صدای مهیب رعد و برق از خواب پریدم، در حالی که اصلا نمیدونستم قرار حتی بارون بیاد و هیچ هشداری در این باره که قرار به زودی یک سیل قدرتمند بیاد نداده بودن. تا اومدم خودم رو جمع کنم، دیدم تختم رو آبه.
در این شرایط نوک پیکان انتقادها متوجه دولت آمریکا، هم حزبی‌های دولت در کنگره و به ویژه شخص ترامپ است. آلن جرارد، رئیس اخراج شده بخش تحقیق و توسعه هشدارهای مربوط به طوفان‌های شدید در آمریکا، می‌گوید دولت عمدن سازمان‌های هشدار دهنده بلایای طبیعی را در دو سه ماه اخیر تضعیف کرده است.
سازمان هواشناسی ملی آمریکا مثل خیلی از دستگاه‌های فدرال با تصمیم دولت تعداد قابل توجهی از کارکنان با تجربه بخش‌های مدیریت شرایط اضطراری را اخراج کرد، آن هم در حالی که ما هنوز فصل طوفان‌های شدید را پیش رو داریم. نگران کننده تر این است که دفتر بودجه ریاست جمهوری برای سال 2026 هم تصمیم به کاهش قابل توجه بودجه این بخش گرفته و اینکه چند اداره تحقیقات حیاتی وقوع بلایای طبیعی را کاملا تعطیل کنه. من شرایط بدتر از این رو پیش بینی میکنم.
تد کروز، سناتور ایالت تگزاس و همحزبی ترامپ که بیشتر او را به خاطر مواضع تند ضد ایرانیش میشناسیم، به علت همراهی کامل با ترامپ در ناکارآمدسازی سازمان‌های هشداردهنده بلایای طبیعی در تگزاس مورد انتقادهای جدی قرار گرفته است و حالا تلاش می‌کند از مسئولیت در قبال این تلفات و خسارات شانه خالی کند.
این یک فاجعه غیر قابل توصیف است که ایالت تگزاس را گرفتار خود کرده است. کسانی که رئیس جمهور ترامپ یا من را مقصر این همه تلفات می‌دانند، در حال بازی سیاسی وسط یک فاجعه هستند. وضعیت واقعاً شوکه کننده است.
شدت و گستردگی این سیل در ایالت تگزاس به قدری زیاد است که دولت آمریکا مجبور شده بخش وسیعی از این ایالت را تحت هشدار قرمز به نام هشدار فاجعه بزرگ ببرد. رسانه‌های آمریکا از این سیل تگزاس به عنوان مرگبارترین سیل در 25 سال اخیر این کشور یاد می‌کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
مقامات تاجیکستان و قرقیزستان قصد دارند حجم تجارت دو جانبه را در آینده نزدیک به طور قابل توجه افزایش دهند. صدر جبار و رئیس جمهور قرقیزستان در حاشیه برگزاری مجمع اقتصادی و سرمایه گذاری دو کشور در شهر دوشنبه گفت قرقیزستان با عنوان عضو از اتحادیه اقتصادی اوراسیا آمده است تا به دروازه برای تأمین کالا و خدمات از تاجیکستان به بازار چند میلیونی اتحادیه گمرکی تبدیل شود. جبارو افزود قرقیزستان آماده است با عنوان یک کریدور ترانزیتی استراتژیکی عمل کند و دسترسی مستقیم کالای تاجیکستان را نه تنها به بازار فضای اقتصادی اوراسیا بلکه به بازار چین نیز فراهم کند. با گفته ایشان قرقیزستان توانمندی تجاری و حمل نقل قابل توجهی دارد که می تواند به بستر برای ورود کالای تاجیک با بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شود. رویدادهای فرهنگی سازمان همکاری شانگهای در چین. برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در چین در حالی که شهر چینگچونگ در جنوب غرب چین میزبان نخستین جشنواره فیلم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای است، همزمان اجلاس وزیران فرهنگ و نشست وزیران گردشگری و میراث فرهنگی کشورهای عضو این سازمان در شهر چینگاو در شرق چین برگزار شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
برگزاری نخستین جشنواره فیلم کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با نمایش آثاری از سینمای ایران. اگرچه این رویداد سینمایی به دلیل تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و شرایط به وجود آمده بدون حضور سینماگران ایرانی برگزار شد، اما نمایش آثاری از سینمای ایران با استقبال مخاطبان همراه بود.
این یک فرصت خوب بود تا آثاری از سینمای ایران را ببینم. ما علاقه‌مندیم با سینماگران ایرانی آثار مشترک تولید کنیم. به نظرم تلفیق محتوای غنی سینمای ایران با فناوری‌های سینمایی در چین یک اتفاق مهم برای سینماگران دو کشور خواهد بود.
راستش من اومدم که بعد چند سال ببینم اتفاقی.
در این جشنواره فیلم‌های جنگل پرتغال، در آغوش درخت، بدون قرار قبلی و مستند آخرین کوس نهنگ از سینمای ایران حضور داشتند. و مستند آخرین کوس نهنگ موفق به دریافت جایزه ویژه هیئت داوران شد. این جشنواره در شهر چونگچینگ در جنوب غربی چین برگزار شد. اما شهر چینگداو در شرق چین هم میزبان نشست وزرای فرهنگ و گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بود. رئیس مرکز بین الملل وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران در این نشست با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران گفت امروز ملتی هدف حملات نظامی قرار گرفته که در طول تاریخ پیام‌آور فرهنگ، مدارا و خرد بوده است. نماینده ایران در این نشست با هدف ترویج گردشگری پیشنهاد کرد قانون لغو ویزا بین کشورهای عضو این سازمان عملیاتی شود. امیر شیامیر، خبرگزاری صدا و سیما، چین، شهر چینگداو.
دولت تاجیکستان قصد دارد فراورده های پخته را به 100% افزایش دهد و صادرات نساجی را 10 برابر کند. در حال حاضر فقط 30% از پخته کش شده در این کشور فراوری می شود. قاهر رسولزاده سروزیر جمهوری تاجیکستان در افتتاحیه اولین مجمع بین المللی نساجی در شهر دوشنبه گفت مواد اولیه موجود محلی هستند و کشور عملا در این صناعت از واردات مستقل است. ایشان افزود این امر فرصتهای را برای جایگزین واردات و افزایش صادرات ایجاد میکند. قاهر رسولزاده گفت امروز منسوجات تاجیکستان به 15 کشور صادر میشود و امکانیت گسترش این فهرست قابل توجه است. با گفته ایشان این امر جایگاه تاجیکستان را در بازار جهانی تقویت میکند، هزاران شغل ایجاد میکند و رشد اقتصادی پایدار را تضمین میکند. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان نیز گفت سال گذشته صادرات الیاف نساجی و پخته حدود $300 میلیون بود. ایشان افزود با این حال با جذب سرمایه گذاری و ایجاد زنجیره تولید بسته می توان این رقم را به $3 میلیارد افزایش دهیم. با ویلیون و حمایت از فلسطین، با ویلیون خواننده انگلیسی که با شعار مرگ بر ارتش اسرائیل در گلاستونباری خبرساز شد، حالا او در سراسر جهان هم به نماد مخالف با رژیم صهیونیستی تبدیل شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
باب ویلان خواننده انگلیسی که شعار مرگ بر ارتش اسرائیل را در جشنواره موسیقی گلستونبری سر داده بود، به خاطر حمایت از آرمان فلسطین و آزادی بیان هر جا می رود با استقبال گسترده روبرو می شود و در مرکز توجه قرار می گیرد. اینجا کنسرت اخیر وی در آتن پایتخت یونان است که شعار آزادی فلسطین می دهد. باب ویلان پس از شعار مرگ بر ارتش اسرائیل در گلستونبری ویزای ورود به آمریکا را از دست داد و از آژانس استعدادهای آمریکا نیز اخراج شد. این در حالی است که خواست نابودی ارتش اسرائیل جهانگیر شده است. اش سارکار نویسنده و فعال آزادیخواه در انگلیس و پیتر اوبورن روزنامه نگار کارکشته مستقل در این باره میگویند:
First thing I would say is that saying death to the IDF.
ابتدا باید گفت مرگ بر ارتش اسرائیل درباره ارتشیه که اکنون مشغول نسل‌کشی در فلسطینه. نظامیان اسرائیل حتی مردم رو در صف دریافت غذا می‌کشند، به زنان فلسطینی تجاوز می‌کنند و با شلیک گلوله به مغز کودکان فلسطینی آنان را به قتل می‌رسونند.
It has to be said that this was an institution.
باید گفته شود که این شعار خواسته مرگ علیه یک سازمان نظامی است. بنابراین مرگ علیه مردم اسرائیل یا یهودیان نیست. اما رسانه‌ها تلاش می‌کنند به دروغ این چنین جلوه دهند.
باب ویلان که اکنون در سراسر جهان شناخته شده، گفته حاضر است بهای این سخنان را بدهد. هرچه صهیونیست‌ها و رژیم‌های حامی اسرائیل بیشتر به طرفداران فلسطین سخت می‌گیرند، محبوبیت دوستان فلسطین بیشتر می‌شود. خبرگزاری صدا و سیما لندن.
عبدالعزیز محمودزاده معاون رئیس اداره کشاورزی ولایت سوغ گفت در طول ینور تا ایون امسال 13680 تن سبزیجات به روسیه صادر شده است که 13548 تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. ایشان گفت در این مدت 13390 تن پیاز صادر شده است که 13300 تن بیشتر از سال گذشته است. محمودزاده گفت صادرات میوه نیز در این مدت 11524 تن بوده است که 7661 تن بیشتر از 6 ماه اول سال قبل است. محمودزاده بیان کرد که در ینور تا ایون امسال در مجموع 22438 تن سبزیجات از ولایت سوخ صادر شده است که 4148 تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته قرار دارد. معاون رئیس اداره کشاورزی ولایت سوخ افزود در این مدت 54701 تن میوه از جمله 4600 465 تن انگور به خارج از کشور نیز صادر شده است که 446 تن بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. صادرات محصولات کشاورزی از ولایت سغ به خارج از کشور عمدتاً بر روسیه و قزاقستان صادر می شود. شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. مسابقات قهرمانی والیبال فدراسیون والیبال آسیا مرکزی در بین دختران زیر 16 سال در شهر دوشنبه به پایان رسید. ورزشکاران زن قزاقستان مقام اول، تیم ازبکستان مقام دوم و تیم قرغیزستان مقام سوم را کسب کردند. هدف از این مسابقات رشد مهارت‌ها و سطح حرفه‌ای بازیکنان جوان والیبال، تبادل تجربه، تقویت روابط دوستانه و گسترش همکاری‌های ورزشی بین کشورهای آسیای مرکزی است. تیم ملی فوتبال بانوان ایران وارد عمان شد. ملی پوشان بانوان ایران برای شرکت در مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتبال آسیا وارد شهر عمان، پایتخت کشور اردن شدند. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، شاگردان جعفری در ابتدا راهی شارجه امارات و پس از یک توقف 4 ساعته عازم اردن شدند و در نهایت ساعت 23:30 به وقت محلی و ساعت 23 به وقت تهران به عمان رسیدند. گفتنی است که تیم فوتبال بانوان ایران با تیم‌های اردن، سنگاپور، بوتان و لبنان به رقابت می‌پردازند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان گرامی، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان به سرخط خبرها توجه فرمایید. بررسی تحولات منطقه در دیدار وزیر خارجه ایران با ولیعهد عربستان سعودی، تلاش مقامات تاجیکستان و قرغیزستان به افزایش حجم تجارت دو جانبه و پایان مسابقات قهرمانی والیبال فدراسیون والیبال آسیا مرکزی در بین دختران زیر 16 سال در شهر دوشنبه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز شنونده از اینکه تا این بخش از برنامه ها با ما همراه بودید. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 18 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 13 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 9 ایول سال 2025 میلادی است. ۱۳۸۶ سال پیش در روز 13 محرم سال 61 هجری قمری، عبدالله ابن عفیف به دست عبیدالله ابن زیاد به شهادت رسید. نخستین اعتراض آشکار نسبت به جنایت عبیدالله ابن زیاد در شهادت امام حسین علیه السلام از سوی یکی از شیعیان کوفه به نام عبدالله ابن عفیف برخاست. عبیدالله ابن زیاد پس از آنکه اسیران واقعی کربلا را در مجلس خود با کلمات درشت و خشن مورد آزار و اذیت قرار داد و آنان را سرزنش کرد، عبدالله ابن عفیف که از شیعیان دلیر امیر مؤمنان و از زاهدان و عبادت پیشگان کوفه بود، همین که نعره های نفرت انگیز عبیدالله را شنید به خشم آمد و پاسخ عبیدالله را داد. عبیدالله ابن زیاد که انتظار چنین پیش آمدی را نداشت و خیال می کرد که دیگر نفس در سینه های دوستان اهل بیت علیه السلام حبس شده است، با تکبر و خودخواهی تمام دستور داد او را دستگیر کرده و به نزدش ببرند. تلاش ماموران حکومتی برای دستگیری وی به خاطر حمایت افراد قبیله عبدالله ناکام ماند، اما ماموران عبیدالله شبانگاه به سوی خانه عبدالله ابن عفیف هجوم آورده و او را از خانه‌اش به بیرون کشیده و با ضربات شمشیر به شهادت رسانیدند. دویست و نه سال پیش در روز نهم ایول سال 1816 میلادی سرزمین آرژانتین مستقل شد. این کشور از اوایل قرن 16 میلادی مستعمره اسپانیا بود. در اوایل قرن 19 میلادی ارتش اسپانیا به دلیل جنگ های پی در پی با انگلیس رو به ضعف نهاد و انگلیسی ها به طمع استعمار آرژانتین بوئنوس آیرس پایتخت این کشور را اشغال کردند. مردم آرژانتین اما با مقاومتی سرسختانه ارتش استعمارگر انگلیس را از کشور خود بیرون راندند و سرانجام در چنین روزی استقلال آرژانتین را اعلام کردند. آرژانتین با مساحت بیش از 2,780,000 کیلومتر مربع در ساحل اقیانوس اطلس در آمریکای جنوبی واقع شده و با کشورهای شیلی، بولیوی، پاراگوئه و اوروگوئه همسایه است. هفتاد و هفت سال پیش در روز نهم ایول سال 1948 میلادی پس از یک ماه آتش بس بار دیگر جنگ میان اعراب و رژیم صهیونیستی آغاز شد. این جنگ در پی تأسیس غیرقانونی رژیم صهیونیستی در ماه می سال 1948 میلادی آغاز شد و به درخواست شورای امنیت در ماه ایون آتش بس برقرار شد. صهیونیست‌ها در مدت نزدیک به یک ماه آتش بس سلاح‌های فراوانی از حامیان غربی خود به ویژه آمریکا دریافت کردند و با آغاز مجدد جنگ در این روز به موفقیت‌های دست یافتند. گروه‌های مسلح صهیونیستی درخواست آتش بس مجدد شورای امنیت سازمان ملل را هنگامی پذیرفتند که به اهداف خود رسیده بودند. قرارداد متارکه جنگ در ینور سال 1949 میلادی در حالی امضا شد که در این زمان 78% از خاک فلسطین به اشغال صهیونیست‌ها درآمده و 750,000 فلسطینی آواره شده بودند. چهل و پنج سال پیش در روز 18 تیر 1359 هجری خورشیدی کودتای نوژه فاش شد. کودتای نوژه یا نقاب چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1357 با نقشه سازمان سیا توسط تنی چند از افسران ارتش شاهنشاهی ایران و با تمرکز افسران نیروی هوایی برای حذف امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و سرنگونی نظام نوپای جمهوری اسلامی طراحی شده بود. آغاز کودتا از پایگاه هوایی شهید نوژه همدان برنامه‌ریزی شده بود و به همین دلیل پس از کشف و سرکوب به کودتای نوژه شهرت یافت. نام این کودتا عملیات نقاب بود و هدف اول کودتا حمله هوایی به اقامتگاه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در تهران و سپس حمله به اماکن و مراکز حساس از جمله فرودگاه مهرآباد تهران بود. اما کودتا لو رفت و عوامل آن دستگیر و به کیفر اقدام خود رسیدند. و 23 سال پیش در روز 18 تیر سال 1381 هجری خورشیدی آیت الله سید کاظم اخوان مرعشی از مدرسان برجسته حوزه علمیه مشهد در 83 سالگی درگذشت. وی در 5 سالگی پدر عالم خود را از دست داد، ولی این واقعه خللی در اراده او ایجاد نکرد و به فراگیری علوم اسلامی همت گماشت. ایشان در 32 سالگی پس از اقامت 17 ساله در قم به نجف رفت و علاوه بر تحصیل در محضر آیت الله سید عبدالهادی شیرازی به تدریس سطوح عالی حوزه پرداخت. معظم الله در اوجگیری نهضت اسلامی مردم مشهد علیه رژیم پهلوی نقش اساسی داشت و خانه‌اش کانون رایزنی ها و تصمیم گیری ها بود. برخی از آثار آیت الله اخوان مرعشی عبارتند از مناسک حج، حاشیه بر عروت الوثقا، شرح عروت الوثقا و تقریرات درس فقه آیت الله بروجردی. دوستان گرامی، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 18 تیر ماه سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 9 ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
اینک دعوت میکنم همراه شوید با برنامه نواهنگ امشب.
دل در آن تشه غم رو خد آش که
باند زمان آن که باید مون سجن آید و دل گردد شاد و بیتا.
نواهنگ
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. برنامه دیگر از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. خالقی در جلد دوم از کتاب خود به نام سرگذشت موسیقی ایران داستان نوشتن ردیف میرزا عبدالله را چنین نقل می‌کند که کلونل علی نقی وزیری که با ابراهیم آژنگ رئیس یکی از گروه‌های موسیقی آشنایی داشته، موضوع به نوت درآوردن ردیف میرزا عبدالله را با وی در میان می‌گذارد. ابراهیم خان هم که علاقه داشته ردیف یکی از استادان معاصر خود را بنویسد، استقبال کرده و قرار می شود که به اتفاق نزد میرزا عبدالله برود. همراه ابراهیم خان به خانه میرزا عبدالله رفته و خدمت استاد رسیدیم. من مقصود خود را اظهار داشتم و یکی از دوستان استاد که مرد سالخورده‌ای بود شگفت زده شد و پرسید: مگر چنین کاری ممکن است؟ میرزا عبدالله با نهایت مهربانی خوشحال شد، اما نسبت به اصل موضوع شک داشت که شاید این کار مقدور نباشد. من گفتم امتحان فرمایید. استاد پذیرفت، تار را برداشت و شروع به نواختن شور بالادسته کرد. من هم شروع به نوشتن کردم تا در حدود یک صفحه شد. من از استاد درخواست کردم اگر اجازه بفرمایند هفته‌ای یکی دو مرتبه این کار را ادامه دهیم. ایشان قبول کرد، اما گفت حالا معلوم نیست چیزی که شما نوشته اید همونی باشد که من زدم. من هم تار را برداشتم و نوشته های خود را دقیقا نواختم و چون با تار آشنا بودم مضراب ها را هم نوشته بودم و حتی چپ و راست ها را هم همونطور که استاد زده بود نواختم. وقتی نواختن صفحه تمام شد، استاد و بیان الممالک که آنجا حضور داشت تحسین کردند و مقرر شد این کار ادامه یابد. به علاوه استاد از من پرسید که غرض شما از نوشتن ردیف چیست؟ عرض کردم منظور این است که آثار شما حفظ شود و اگر شرایط فراهم بود به نام خود شما چاپ شده و دیگران استفاده کنند. میرزا عبدالله از آنجا که مرد پاک سرشت و بی حسادتی بود پذیرفت، در حالی که می دانستم استادان دیگر این رویه را ندارند. در نهایت این کار تقریباً 18 ماه طول کشید و من همه ردیف 7 دستگاه میرزا عبدالله را نوشتم. دیگر بدرود.
منو با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
به نام خدای مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. در این بخش می‌خواهیم به زندگی، خدمات و مجاهدت‌های یکی از بزرگترین فرزندان این سرزمین بپردازیم، سردار رشید اسلام، شهید امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. امیرعلی حاجی‌زاده در سال 1340 در شهر تهران دیده و جهان گشود. او از همان کودکی با روحیه انقلابی و عشق به میهن پرورش یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به جبهه‌های حق علیه باطل شتافت و در عملیات‌های مختلف شجاعت و ایمان خود را به نمایش گذاشت. حاجی‌زاده پس از جنگ تحصیلات خود را در رشته مهندسی ادامه داد و همزمان به فعالیت در سپاه پاسداران مشغول شد. او با هوش و پشتکار پله‌های ترقی را طی کرد و در سال 1388 به عنوان فرمانده نیروی هوافضای سپاه منصوب شد، نیرویی که تحت فرماندهی او به یکی از قدرتمندترین بازوهای دفاعی ایران تبدیل شد. سردار حاجی‌زاده در طول خدمت خود نقش کلیدی در توسعه فناوری‌های موشکی و پهپادی ایران ایفا کرد. او با مدیریت دقیق و برنامه‌ریزی نیروی هوافضا را به سطحی از توانمندی رساند که امروز ایران در حوزه موشک‌های بالستیک و پهپادهای پیشرفته جزو قدرتمندترین یا جزو یکی از قدرت‌های برتر جهان است. یکی از ویژگی‌های برجسته سردار تعهد او به جبهه مقاومت بود. او همواره حامی رزمندگان محور مقاومت در فلسطین، لبنان، سوریه و عراق بود. حاجی‌زاده با تأمین تجهیزات پیشرفته و آموزش نیروهای مقاومت نقش مهمی در تقویت این جبهه در برابر دشمنان صهیونیستی و استکباری داشت.
خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخور. اینا دچار خطای محاسباتی هستند نسبت به ایران. اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم، باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن، این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره خود این امنیت سازه. این رو باید حفظ کنیم.
عملیات‌های وعده صادق یک و وعده صادق دو از درخشان‌ترین نقاط کارنامه سردار حاجی‌زاده هستند. این عملیات‌ها که در پاسخ به تجاوزات رژیم صهیونیستی انجام شدند، با شلیک صدها موشک و پهپاد و اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی قدرت بی‌نظیر ایران را بر رخ دشمنان کشیدند. این عملیات‌ها نه تنها هیمنه پوشالی صهیونیست‌ها را در هم شکستند، بلکه پیام اقتدار ایران را به جهانیان رساندند. سردار حاجی‌زاده همیشه بر وحدت امت اسلامی تاکید داشت. او معتقد بود که قدرت واقعی جهان اسلام در اتحاد و همدلی نهفته است. او بارها در سخنرانی‌هایش از جوانان خواست که با ایمان و دانش در مسیر عزت و سربلندی ایران گام بردارند. شهادت سردار امیرعلی حاجی زاده زایه بزرگ برای ملت ایران و جبهه مقاومت بود. او در جریان یک عملیات تروریستی به دست عوامل استکبار به شهادت رسید، اما خون پاک او همچون دیگر شهدا درخت انقلاب را آبیاری کرد و راهش ادامه یافت. سردار حاجی زاده نمونه از یک فرمانده مخلص، شجاع و بصیر بود. او با ساده زیستی و تواضع الگویی برای نسل‌های آینده شد. امروز نام او در کنار بزرگانی چون سردار سلیمانی می‌درخشد و یادش در قلب ملت ایران زنده است. شنوندگان گرامی، سردار حاجی زاده آموخت که با ایمان، تلاش و استقامت میتوان قله های موفقیت را فتح کرد. او نشان داد که یک سرباز واقعی نه تنها در میدان جنگ، بلکه در میدان علم و فناوری نیز میتواند افتخار آفرین باشد. در پایان این بخش به روح پرفتوح سردار شهید امیرعلی حاجی زاده و همه شهدای انقلاب اسلامی درود می فرستیم. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
امت روح الله، الله الله الله، ارتش حزب الله، الله الله الله، سوره فتح اومد با دم نصر الله، عاشقا بسم الله، الله الله الله، سپاه ایرانی با اقتدا به سید خراسانی، فرماندمون قاسم سلیمانی، فرماندمون قاسم سلیمانی، عباس خون شهید است اون نمازی که قرار مسجد الاقصی به پاشه با مهدی، نگاه آخر سرباز ها به فرمانده است، رمز این عملیاتمونه یا مهدی، میرسه روح دولت مهدی امت، چه باش و کوها عزت، میرسه منتقم از راه بقیت الله، به زودی انشاءالله. هیدر هیدر هیدر، اقتدار لشکر، هیدر هیدر هیدر، میمونه والله دست تو همراه، فاتحان خیبر، هیدر هیدر هیدر، سوره مناره خون سید حسن و غیرت
مثل سنواره، چشممون به وصیت نامه سرداره، چشممون به وصیت نامه سرداره، مقاومت یه قدم پا عقب نمیذاره، تو سختی های جهان مراقبش مهدی، پیچ و خمای رسیدن به قله رو بلدی، پرچم
رو برسونیم به صاحبش مهدی. یاران همراه، دعوت میکنم همسفران را بشنوید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز، ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم، ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی، از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر